بسم رب الشهداء و صدیقین. اللهم اجل ولیک الفرج. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم. بنده حقیر سرهنگ خلبان دکتر حمید رضا علی پور هستم، جانباز 70%، متولد سال 1361، در سال 1383 به افتخار جانبازی نائل اومدم. بنده توفیق این رو دارم که نایب رئیس انجمن خادمان شهدای حرم باشم و همچنین در انجمن خانه نور ایران البصیر عضو هیئت مدیره هستم. بزرگترین سعادتی که نصیب بنده شد بعد از مجروحیت این بود که بتونم به خانواده شهدا و ایثارگران خدمت بکنم. خب عزیزان، در مسیر شهدا صحبت کردن خیلی سخته، اگر پامون به لغزه نمیتونیم جواب بدیم. من با اجازتون میخوام در مورد مجروحیتم که چگونه مجروح شدم چند کلامی براتون روایتگری کنم، توضیح بدم و همچنین در لابلاش هم یه چند تا خاطره خدمتون عرض بکنم. خب عزیزان، ببینید، سوالیه که خیلی از جوانها براشون مطرحه، چرا شهدا رفتن؟ چرا رفتن جونشون رو از جونشون گذاشتن، از عزیزترین سرمایهشون گذاشتن؟ ببینید، اختیار دست خدا آدم نیست. یک آهن ربا رو وقتی میذارید در اینا رو یک فلز میکشده، این فلز رو به سمت خودش جذب میکنه. این انسانهای پاک رو هم جذبشون کردن، انتخابشون کردن، بدون که خودشون بخوان، ناخواسته طبقه طبیعتی رفتن. بنده در سال 1383 با نوه دو تا خالم ازدواج کردم. پدر خانم بنده، عرضم کردم که پسر خالمونم بود، پاسدار بودن، جانباز و از عرضم که سربازان حضرت آقا. تقریبا در شهریور ماه یا اوایل مهر ماه بود که من خانمم با هم تماس گرفتش که بیا بریم، میخوایم بریم خدمت آقا. در چه روزی؟ روز جانباز، تولد حضرت ابوالفضل علیه السلام. پس ما آماده شدیم رفتیم حسینیه خدمت حضرت آقا. من از بچگی ارادت خیلی خاص خدمت آقا داشتم، بدون اینکه هیچ دلیل داشته باشم یا علاقه دلی خیلی زیاد نسبت به حضرت آقا داشتم. ما رفتیم نماز جماعت رو خوندیم و اون روزها حضرت آقا کسالت داشتن، دستشون رو گرفتن و آوردن توی حسینیه. یک خبری هم پخش شد یک هفته بعدش که در نماز جمعه حضرت آقا شرکت داشتن، ایشون با سرم به دست داشتن نماز میخوندن. خب خدا خواست و امروز سایهشون بر سر ما هست و هنوز انشالله سالیان سال سایهشون بر سر ماها باشه. من در اون روز ببینید، آقا انقدر خودمونی، انقدر خوب، انقدر دوست داشتنی بودن، انقدر که با این افراد، با شنونده خوب برخورد میکردن، انگار که یک عضوی از این خانواده بودن. یعنی ما علاقه ما هر چقدر بود 100 برابر شد. تو دلم نیت کردم، گفتم خدایا میشه من 10% 20% جانباز بشم، هر سال بیام خدمت آقا روز جانباز؟ عرضم که این داستان مال خب 4 شعبانه. یکی دو ماه گذشت در 26 ماه مبارک رمضان ما به مأموریتی اعزام شدیم. حالا چطور اعزام شدیم؟ اینم من یه مقدمه خدمتتون عرض بکنم. ببینید، سال 82 فروردین سال 82 امریکا به عراق حمله کرد، عراقو در 48 ساعت تصرف کرد، اشغال کرد. ما جورج بوش قرار بود که مجددا کاندید بشه برای انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا. یه جلسه بود در ارتش، من تو همین ضلع جنوبی اتون بابایی پادگان مرکز آموزش‌های پشتیبانی خدمت می‌کردم. یه جلسه بود، فرماندهان صحبت می‌کردن که اگر جورج بوش مجدداً رأی بیاره، جنگ ما با امریکا حتمی هست. اون موقع سال 83 ما مثل امروز نبودیم. یعنی در نظر موشک و نمی‌دونم هواپیما اینجور هیچی نداشتیم. مجبور بودیم که یه تلاش مضاعفی انجام بدیم. به اضافه که ببینید، خیلی خاطرتون باشه در اون سالها رئیس جمهور محمد خاتمی بود، هستیو به حالت تعلیق در آوردم به خاطر همین تهدیداتی که بود، تعلیقش کردم. از بزرگم براتون که ما اومدیم، خب هواپیمای ما خلبانه هواپیمای بدون سرنشین بودیم، هواپیمای بدون سرنشین اومدیم برای اولین بار در کشورمون به صورت مسلح در بیاریم. خب محل پرواز ما در کجا بود؟ در کوشک نصرت قم. به ما گفتن که از این عملیات یه فیلم بگیرید چون خطرناک است، ما فیلمش رو ببریم خدمت آقا ببینن. ما معمولا ساعت 4 صبح حرکت می‌کردیم، با ماشین می‌رفتیم ارزم که قم و اونجا عملیات رو ماموریتمون رو انجام می‌دادیم. من شب با خانمم خدافظی کردم، البته قبل از اینکه با خدافظی کنیم ایشون داشت کیفش رو نگاه می‌کرد، من دیدم یکی از عکسایی که من یک عکسی من داشتم که در حال نماز خوندن بود در کیف ایشون، گفتم چرا تو آلبوم نمی‌ذاری؟ گفت این عکسو خیلی دوست دارم. گفتم ببین من فردا میرم شهید میشم دیگه برنمی‌گردم، اینو بیا بذار بالای سر من. گفتم چه حرفی میزنی، نرو خودتو بزن به مریضی. گفتم هر چی بشه من باید برم، دست خودم نیست باید برم. ما اومدیم، حالا من مختصرش دارم میکنم چه اتفاقاتی افتاد. حالا اومدیم شب تو همین پادگان، ساعت 12 شب بود، من وارد پادگان شدم. از در ورودی پادگان تا محل اداره ما حدود 1 رو پیاده روی بود. من چشمو بستم گفتم بذار ببینم نابیناها چیکار میکنن، اینطوری مستقیم میرن میان چطوریه؟ ما چشمون رو بستیم ببینیم من مسیر منحرف نمیشه. گفتم اینا چطور صاف میرن از مسیرشون منحرف نمیشن. رفتیم خلاصه رسیدیم به اداره، توی یه اتاقی بود حالت آسایشگاه، یه چند تا تخت بود، همکارا میبودن شب اونجا میخوابیدن که صبح ساعت 4 صبح راحت بلند شن. خلاصه ما رفتیم خوابیدیم و ساعت 2:30 نصف شب بود، یکی به من گفت حمید پاشو نمیخوای بیای؟ دیر شده. من با عجله خواب بلند شدم، گفتم بچه‌ها پاشید دیر شده. یکی از همکارا گفت بگه بخواب زوده، ساعت 2. من ساعتم قشنگ نگاه کردم، یه ساعت بند نقره‌ای صفحه مشکی، ساعت دیدم تقریبا 2:30. گفتم پس کی بود منو بیدار کرد؟ خلاص مجدد خوابیدیم و 4 صبح شد و رفتیم نماز صبح رو من در بهشت زهرا خوندم. وقتی نماز خوندم اومدیم بیرون از بهشت زهرا، من برگشتم رو به در بهشت زهرا، گفتم خدایا من امروز می‌خوام شهید شم، منو اینجا بیان خاک کنن. خلاص رفتیم رسیدیم به قم تا ظهر. ارزم که چندین پرواز داشتیم، عملیاتم متاسفانه موفقیت آمیز نبود. منم داشتم در اون فیلم برداری میکردم. هواپیمای آخر رو تقریبا ساعت 2 ظهر بود، روز پنجشنبه 2 ظهر و 26 ماه مبارک رمضان، فرماندهم گفت همین تو بردار اینو پرواز بده. گفتم جناب صاحب من دارم فیلم برداری میکنم. گفت نیازی نیست این کارو تو انجام بده. ما رفتیم به سمت هواپیما، هواپیما رو برداشتم. هواپیمای یک سازمان دیگه صنایع هوایی قدس هم اومد بود با ما و جواد دانشگاهی هم همراه ما بود. هواپیمای اونها زمین خورد. اینا ترسیدن برن هواپیما رو بردارن، خواستن هواپیما رو زمین منفجر کنن. هر کاری کردن این اتفاق نیفتاد. اومدن به ما گفتن که رادیو کنترلتون بدید به ما کریستال‌ها رو جابجا کنیم و با رادیوی شما این هواپیما رو منفجر کنیم. خب ما چاشنی ها از چیز در آوردیم، از TNT در آوردیم. من چاشنی که گرفتم، چاشنی ها حالا دوستانی که جپ رفتم میدونن چاشنی ها الکتریکی بود، گرفتم دیدم داغه. به فرماندهم گفتم آقا رضا این داره میترکه ها، خیلی داغه. گفتش خب اون الکتریکیه که چاشنی گرمایی نیست. گفتم به هر حال اینطوری. من شهادت اینو گفتم، یه بار نشد، دوبار گفتم نشد. از این جای به بعد قضیه رو من چیز دیگه یادم نمیاد. حالا دوستان میگن که هواپیما بردی گذاشتی و در حال تیک آف منفجر شد. یه موقع به خودم اومدم که دیدم در یک فضایی هستم. از اینجا به بعدشو دوستان دقت بکنید، در یک فضایی هستم. شما یک بیمارستان رو، ازم که یک سینما رو تصور بکنید. صندلی‌هاشو جمع کردن، به جای صندلی همه رو تخت بیمارستانی چیدن. جلوش هم همون پرده هست، یه درم اون جلو هست. اون جلوی جلو پای اون سن سینما یه تختی هست که من روی اون خوابیدم. کل تخت‌های دیگه خالیه. این منی که میگم روح من است. اون خود من به صورت ادراک، این که حالا تو زندگی پس از زندگی میگن من دیدم اونو، من ادراک بود همش، اصلا چیزی به نام بینایی نبود. من ادراکم اون جسمو میدیدم که رو تخت بیمارستان خوابیده، رو توش دهنش لنگه، ارزم که بدنش کلا از این چیزایی که برای قلب و اینا رو نشون میده بس کردن، چشاش بانده، دستش بانده، روی سرش از حضورتون که تور کشیدن، بدنش برهنه است و کل موهای بدنش هم تراشیده، موی بر بدن نداره و کل بدنش هم بخیه. ولی اینی که من اینجا هستم رو تخت، از کم تو اون حالت سینما نشستم راحت با یه زیر پیراهنی و نشستم، حالا بدون اینکه بچرخم ادراک دارم به همه جا. دیدید میگن که من از این ور داشتم، اصلا چیزی به نام اینکه نگاه میکردم نبود، هر جا که میخواستی و هم دامن میدیدی. کل این سینمایی که عرض کردم شبیه بیمارستان بود خالی بود، تنها تختی که پر بود تختی بود که من روی اون نشسته بودم. خب گاه گداری یک نفر شبیه پرستار، یک خانم شبیه پرستار میومد، روسری داشت، روسری شوری بسته شده بود، مثل این فیلم های خارجی های دیده باشید پرستارو چطور روسری سفیدشون رو میبندن، اون شکلی. من فکر کردم یه جایی اومدم خارجه، نمیدونستم کجا هم و چطوری و چی هست. با منم صحبت نمیکرد، فقط ادراک بود و اون هم که نبود من هر چی سوال میکردم جوابمو میدادن، یعنی انگار که به من الهام میشد این اتفاق افتاده اینه این چیه. یه روز اون در پایین سمت جنوب، من که به سمت جنوب پای صدا دراز کشیدم سمت جنوب، یه در بود، در باز بود، دیدم سر صدا میاد. گفتم چه خبره؟ حالا به من گفته شد هیچ صدایی وجود نداشت. گفتن که خداوند داره اونجا یه نفر محاکمه میکنه. گفتم منم میخوام برم. گفتن نه نوبت تو. گفتم منم دوستان برم ببینم، نذاشتن. حالا اینم خدمتتون عرض کنم، اون فضایی که شبیه سینما بود نورش هم شبیه انگار که شب خواب روشن کرده باشن، نور خیلی کمی داشت ولی اون درک باز شده بود نور خیلی زیادی داشت. حالا انگار که مثلا یک پلان عوض شده باشه، یه مثلا حالت یه چشم، حالت چشم پلک زدن، من منتقل شدم از این تختی که جلوی پایین هست، منتقل شدم به بالاترین تخت این بیمارستانی که شبیه سینما هست. حالا جسمم هم که اون وضعیت حاد خودشو داره، دیدم که من حالا این شکلی خوابیدم در این زاویه، اینجا یه پرستار یه دکتری سادن در مورد دارن پرونده منو میخونن. میگم این که دارم میگم همون حالت حالا سینما هست، حالت مجازی است. از بزرگم براتون که حالا من اینجا یه کات میکنم میرم تو حالت واقعی. مادر من تو خواب، حالا چه داستانه عجیبی اتفاق میفته بعد خودش یکاش بودن براتون تعریف میکردن، تو خواب میبینه که بهش میگن که خب خیلی گریزاری میکنه، میگه که یه خانومی میاد بهش میگه که فردا میری یه پارچه سبز بهش میده، به مادرم تو خواب میگه این پارچه رو میبندی دستش، این نباتم حل میکنی تو آب، میپاچی دورش یه ذرهش و آخرش رو میریزی دهنش. مادرم از خواب بیدار میشه، میگه که گفتم خب خدایا من نبات و پارچه رو کجا باید بیارم. میگه نزدیک زور بود، میگفت دختر خاله یا مادر خانومم تماس میگیره، میگه خاله من امروز نمیتونم بیام ولی یه خانوم یه چیزی به من داده به شما باید بدم، شما ببر زحمتش بکش. مادرم میگه هیچ نگو، یه پارچه سبز با یه چیز نباته. میگه خاله تو از کجا میتونی؟ اگه قرار بود اون بنده خدا خودتون میشناخت چرا به خودت نداد به من داده؟ گفته من نمیشناسم. مادرم تو میگه تو خواب اینو دیدم. اونم خلاص مادر خانم باور نمیکنه، میگه که انگار که مثلا ساخت و خود کردید با هم. میگه خلاص مادر من میاد این کار تو بیمارستان انجام میده، اون چیزم میریزه توی آخرش هم میریزه توی دهن من. حالا اون پرستار و دکتر دارن چی کار میکنن؟ پرونده من رو میخونن. دکتر برمیگرده که یه موقعی رفتنشه، این که میگه موقعی رفتنشه، مادر من میاد تو گوشم هم میگه حمید جان من به هوش میام، میبینم که یه شلنگ خیلی بزرگ توی گلومه، میخوام صحبت بکنم. ببینید دو ماه تو کما بودم، من میخوام صحبت کنم که رو خوش شده. عرض بزرگم براتون که چشم تخلیه است، صورتم کاملا خرد شده، یعنی تک تک استخونهای صورتم، گونم، فکم، دندونام، زبونم پاره شده، شلنگ رد کرده بودن از اینجا، نفس اکسیژن از گلوم میتونستم تنفس بکنم، گوشام هر دو پرده گوشیم پاره شده، گوش راستم 90% کاهش شنوا، یعنی بدون سمک اصلا نمیشنوم همین الان هم. مادرم بلند گفت حمید جان تو گوشم که گفت من به خودم اومدم، ببینید من جمجمه‌ام متلاشی شده، از این پرده مغزیم پاره شده و روی حفره های بینیم رو گرفته. اگه میبینید من الان صدام یه خورده گرفته است، به این علت من حفره های بینیم پرده مغزی پوشونده. الان هم از سمت گوش راستم لخت مغزم و گوشم بینشون استخون نیست. حالا دست راستم قطع شکم هم پاره شده. حالا خیلی مسائل دیگه، مش گرفتگی و خیلی مسائل دیگه خب دارم، تو کل بدنم هم ترکش. وقتی مادرم گفت همینجا، من به خودم اومدم با صدای خیلی بد گفتم مامان چرا منو دو ماه ول کردید اینجا نمیایید سراغم؟ گفت مادرم همیشه من کنارت بودم، همیشه اینجا کنار تو بودم. من یه دفعه دیدم چند نفر بود و بود اومدن دست منو گرفتن، دست یکیشون رو گرفتم، یه خانومی بود دیدم علنگو داره. گفتم آبجی تویی؟ مادرم گفت نه پرستاره. دستش پرت کردم گفتم چرا نامردم دست منو میگیره. بعد اینو بعدن من به مادرم گفتم، گفته بودن پزشکا اولا که زنده نمیمونه، یعنی من موقعی که به هوش اومدم بعد از یک سال از روی پروندم یک یکی دکتر رو پیدا کردم، رفتم سراغشون. تو همین بیمارستان چمران بنده بستری شدم، رفتم یک یکی سراغ دکترها. آی دکتر خلیلی، دکتر چشم، گفت آی دکتر من فلانی هستم، چرا چشم من رو تخلیه کردی، چرا پیوند نزدی؟ گفت مگه تو زنده موندی؟ گفتم بله. بنده خدا اینقدر ناراحت شد گریه کرد از اتاقش رفت بیرون. رفتم پیش آی دکتر زنگنه، آی دکتر چرا به خیال دست من نکشیدی؟ تو کی هستی؟ گفتم فلانی. مگه زنده موندی؟ آی دکتر خسرو داد منو مثلا چرا، یعنی یکی یکی باور نمی‌کردم من زنده موندم. از بزرگ نفرتون که خلاصه ما یه هفته هم تو بیمارستان بودیم تا اینکه عرضم که آی دکتر خسرو داد میاد مریض بغلی رو معاینه بکنه. میاد میگه این کیه؟ میگم فلانیه. میاد میگم آی دکتر تو رو خدا بذارید من برم خونه، اگه برم خونه حالم بهتر میشه. حالا میگم گوشام هم نمیشنوه، هر خیلی بلند تو گوشم فریاد میزنه، هر دو ساعت به من مورفین تزریق میکردن منو میخوابوندن. ما اومدیم خونه، عرضم که خوابیده بودیم تو خونه، برام جایی انداختن. یک سال تو در محل زندگی بستری بودم. یه روز خواستم بلند شم برم، عرض بزنم براتون که بیرون کاری داشتم، قضای حاجت رو انجام بدیم. بچه‌ها دستمو گرفتن، گفتم ول کنید خودم میرم. وقتی دستمو ول کردن دو قدم که رفتم نفسم بند اومد، اومدم گرفتم خوابیدم. از اون روز فهمیدم که بلایی سرم اومده، یعنی دیگه اون آدم نیستم. خب به من نمیگن که چشما تخلیه است، چه اتفاقی برام افتاد، هیچی به من نمیگن. رو چشام بانده، چشات زخم بده خوب میشه. به من خانواده، دکترها، هیچکی چی نمیگه، همکارا، هیچکی. دست ما رو پدرم میگرفت میبرد مثلا اپلا، ما یه خونه سه طبقه داشتیم قدیمی، و اپلا میبردم ما رو مثلا قضای حاجتی چیزی. من میگفتم مثلا اینجا این شکلیه، اینجا مدلیه، مثلا فکر میکردم همه چی یاد دارم، از زیر این بانده یواشکی دارم نگاه میکنم. تعریف میکردم براشون اینجا این چیزی، میگفتن نه خیال میکنیم. گفتم خیال چی دارم میکنم؟ میبینم خیال چی دارم میکنم. یه روز به پدرم گفتم توی این پاگرد ساختمون، گفتم بابا، گفتم پاگرد طبقه دوم چراغش روشنه؟ چراغ روشن بود، نورش افتاده بود رو دیوار پاگرد مثلا سومی. گفت آره روشنه. گفتم کی پایین؟ گفت هیچ. گفتم برو خاموش کن بیا. رفت خاموش کرد اومد. گفتم خب اگه من نمیرم پس این چی بود؟ گفتم بهت. بعد به من گفتن نگو به کسی این حرفا رو، نزن، فکر می‌کنم موجی شدی. یه روزی هم من خواب بودم، بیدار شدم، طبقه وسط خونه بودم، بیدار شدم و دیدم تاریکه. گفتم چرا چراغ روشن نمی‌کنی؟ گفتم برق رفته. گفتم خب روشنه، یه روشن کن. خواهرم گفت صبر کن دیگه الان روشن می‌کنه. حالا دیگه نمیگن که خب تا کجا می‌دونین خاموشه. خلاص روشنه روشن کردن و برید دوستان. دیدم یه ماشینی توقف کرد در سر خیابون، سر کوچه‌مون توقف کرد. یه شخصی پیاده شد، دفع پست برق رو باز کرد درشو، یه کلید مینیاتوری رو فشار داد، برق حرکت کرد روی سیم ها. برقی که روی سیم می اومد من میدیدم. ببینید روی ارزم بودرتون که تیرای برق 4 تا سیمه. از این 4 تا سیم حتی الان مثلا منو ببرن تو اونجا نشون میدم روی کدوم سیم داشت برق حرکت میکرد. من 3 تا دیگر خاموش میدیدم، روی یکیش دیدم برق داره میاد. حرکت کرد، رسید به تیر برق دم منزل، اومد رفت پشت کنترل خونه. من صلوات فرستادم، گفتن چی شد؟ گفتم چراغ روشن کن. روشن کردم، برق دیدم، برق اومد. تو کجا میگی؟ گفتم برق دیدم. ول باور نمیکنه کسی که. یکی از اتفاقات دیگه ای که افتاد، دوستان اینو توجه بکنید، شیطان در بدترین لحظات هم ما رو رها نمیکنه. خوابیده بودم در طبقه وسط منزل، مادرم اینو رفته بودن طبقه سوم برای آشپزی. من خب سمکم نداشتم. یه چهره خیلی کریهی اومد رو بروم ایستاد و من گفتش که حالا روز شنبه است، روز یک شنبه من قراره همراه با پسر خالم یا عموی همسرم بریم بیمارستان بلیعصر نیرو انتظامی، بریم اونجا و یه ماینه چشمم. به من گفتش که یه تصویری نشونده، گفت نکن فردا میری میگن که چشت خوب نمیشه، بیا با من باش من خوبت میکنم. من نمیدونم دور برم چی بود، برداشتم پرس کردم سمتش داد زدم. مادرم گفتن چی شده؟ گفتم چی، منو تنها نذارید، منو هیچ وقت تنها نذارید. یکی از اتفاقات خوبی که در این دوران برای من افتاد این بود که ما در بهمن ما خدمت آقای آیت الله بهجت رسیدیم، یعنی افتخاری بود. من به این حالا خاطر مراجعه ازم که خاطره تعریف نمی کنم خدمتتون چون بخوام بگم حق مطلب رو ادا نکردم، اینشالا اگر شد در فرصت دیگه حتما اینو تعریف خواهم کرد. ولی یه نکته دیگه که حالا تو اون وضعیت کما برای من اتفاق افتاده بود، منو در فضای دنیا قرار دادن. دوستان این نکته هم خیلی توجه کنید، من توی برنامه زندگی پس از زندگی من خیلی بحث میکنم با این کارگردان آقای موزون، خیلی مسائل مبهم میمونه. یه طرف میگفتش که رفتم یه دونه گل آفتاب گردون کندم، سخت بود. اگر یه دونه آفتاب گردونم بکنه وای به حالش برسه به گل آفتاب گردون. منو در موقعیت دنیا قرار دادن، رفتم در داخل یک اداره از روی میز یک برگ دستمال کاغذی برداشتم تا کردم گذاشتم جیبم. به من گفتن چرا برداشتی؟ سوال کردن چرا برداشتی؟ گفتم خب برداشتم دستورمو تمیز کنم. گفتن اگه لازم داشتی چرا خونه نیاوردی؟ دوستان نکنید یک برگ دستمال کاغذی اگر لازم داشتی چرا خونه نیاوردی؟ یک فضایی هم هست انقدر آدم خجالت میکشه، یعنی اون خجالته یعنی از 100 تا شلاق زدن بدتره، انقدر آدم خجالت میکنه و نمیتونه هیچ دفاعی بکنه از خودش که آیا من مثلا این توجیه بیاره که این شد اون شد فلان شد، هیچ توجیهی هم نمیتونه از خودش بیاره. اینه که دوستان مواظب انشالله اعمالمون باشیم، برای ما هم دعا بکنید که خدا کمکمون بکنه که به اون بصیرت بده که هم مسیرش بر نگردیم.